بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میلیون ها تن از مردم جهان آغاز سال 2007 میلادی را جشن گرفتند. رومانی و بلغارستان به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند. مردم کشور اسلوونی از امروز یورو واحد پول اروپا را مورد استفاده قرار می دهند. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این نخستین روز سال نو مسیحی به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با اولین روز از ماه ژانویه سال 2007 میلادی. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی با سلام به شما و تبریک سال نوی میلادی به همه شنوندگان گرامی مسیحی رادیو فردا.
من هم آغاز صبح رو به شما تبریک میگم و همینطور آرزومندم که سال 2007 سالی سرشار از موفقیت و شادکامی برای شنوندگان مسیحی ما باشه.
آقای کارونی، میلیون ها تن همونطور که در آغاز برنامه گفتم از مردم جهان آغاز سال 2007 میلادی رو جشن گرفتن، از جمله در همین شهر زیبای پراگ، پایتخت جمهوری چک. ما که می‌خواستیم بیایم داخل رادیو بسیار مشکل بود، از لابلای مردم رد شدیم، موشک و فشفشه و ترقب و اینا هم که همین جور زیر پای ما در میرفت، ولی موفق شدیم به استودیو بیایم. درسته.
من که برای من مراسم چهارشنبه سوری ایران به یادم اومد با توجه به این فشفشه بازی‌های جمعیتی که در میدان مرکزی پراگ بودن.
اگر اجازه میدید به سیدنی بریم، چون اونها سال نو رو زودتر از همه آغاز کردن. صدای سیدنی رو گوش کنیم.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year!
بله، تخمین زده میشه که 1 میلیون نفر در مراسم جشن آغاز سال نو میلادی در بندر سیدنی استرالیا که با آتش‌بازی گسترده هم همراه بوده شرکت کردند. مراسم مشابهی هم در بسیاری از کشورها همونطور که گفتین در پراگ برگزار شد. در همین ارتباط پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان به مناسبت آغاز سال نو میلادی در مراسم نماز برای اینکه سال 2007 میلادی صلح، آرامش و عدالت رو برای جهان برمرقان بیاره دعا کرده.
آقای کارونی، رومانی و بلغارستان از امروز به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند. تعداد کشورها مثل این که دیگه داره میرسه به 27 تا.
بله، الان اتحادیه اروپا با عضویت رومانی و بلغارستان 27 عضو رو داره که البته جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر میشه. مردم دو کشور رومانی و بلغارستان در حقیقت هم مراسم آغاز سال نو و هم پیوستن کشورهاشون رو به اتحادیه اروپا جشن گرفتن و تریان باسیکو رئیس جمهوری رومانی در شهر بخارست در مراسم جشنی که به این مناسبت برگزار شده بوده به مردم گفته که بالاخره رومانی وارد اتحادیه اروپا شد.
و مردم اسلوونی از امروز دیگه یورو تو جیباشونه و باید یورو خرج بکنن.
بله، باید یورو خرج کنن و این در حالی که بعضی از نظرسنجی‌ها در اروپا نشون میده که برخی از کشورها از جمله خود آلمان اکثریت مردم گرایش به این دارن که واحدهای پول گذشته‌شون برگرده نه یورو. با این حال اسلوونی 13 عضو اتحادیه اروپا و نخستین کشور سابقا کمونیسته که به یورو پیوسته و پیش از این که به طور رسمی واحد پول یورو در اسلوونی به جریان میفته، فعالیت ماشین‌های خودکار پرداخت پول 3 ساعت قبل از نیمه شب و ماشین‌هایی که با کارت اعتباری کار می‌کنند 1 ساعت پیش از نیمه شب متوقف شد تا زمان کافی برای تغییر کاربریشان جهت پرداخت به پول یورو رو داشته باشند.
خبرهای مهم دیگه‌ای هم هست آقای کارونی؟
بله، از جمله این که یک سخنگوی گروه حماس امروز دوشنبه گفت که پیشرفت‌هایی در مذاکرات مربوط به آزادی یک سرباز اسرائیلی از سوی شبه نظامیان وابسته به این گروه به دست آمده است. این سخنگوی توضیحی در این مورد نداد، اما گزارش حاکی است که آزادی سرباز اسرائیلی در مقابل زندانیان فلسطینی در دو مرحله انجام خواهد گرفت. گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی، در ماه ژوئن گذشته در نوار غزه توسط شبه نظامیان حماس به اسارت گرفته شده بود.
با گزارش هایی که برای شنوندگان و دوستان عزیز تدارک دیدیم، وقت خبرها کمه، ولی در بخش بعدی خبرها خود شما خواهید بود و خبرهای بیشتری رو به آگاهی شنوندگان عزیز خواهید رسوند. با تشکر از شما. و در مجله بامدادی رادیو فردا، برگزاری مراسم سال نو میلادی در عروس شهرهای جهان در پاریس، گزارشی از میرعلی حسینی. سازمان گزارشگران بدون مرز سال 2006 میلادی را سالی مرگبار برای روزنامه نگاران در جهان توصیف می‌کند. گفتگویی با رضا معینی، مسئول ایران رپورتر سان فرونتیر، سازمان گزارشگران بدون مرز. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله بامدادی، روزنامه‌های امروز ایران را برای شما ورق می‌زنیم. همکارم فریبرز قریب هم مروری دارد بر مهمترین رویدادهای ورزشی ایران در سال کهنه 2006 میلادی. با رادیو فردا بمانید. در پاریس آغاز سال نو میلادی برای فرانسویان به نوعی یادآور پایان دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک است. هنگام سخنرانی سالانش، پندار همه بر این بود که این آخرین سخنرانی ژاک شیراک به عنوان رئیس جمهوری به مناسبت سال نو باشد. همکارم میرعلی حسینی در پاریس از سخنرانی ژاک شیراک و آغاز سال نو در پاریس و دیگر نقاط جهان برای شما گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
هنگام نطق سالانه رئیس جمهوری فرانسه از شبکه‌های رادیو تلویزیونی کشور، کنجکاوان مسائل انتخاباتی در انتظار پاسخ به این پرسش بودند که آیا ژاک شیراک در سال آینده خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد کرد؟ اما رئیس جمهوری فرانسه بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به شرکت یا عدم شرکت خود در انتخابات آینده داشته باشد، در سخنان خود بیش از هر چیز به مردم فقیر نوید بهبود شرایط زندگیشان را داد و در زمینه‌های محیط زیست، مسئولیت فرانسه در جهان و اروپا، تعهدات دولت را برشمرد. وی در پیوند با انتخابات آینده ی ریاست جمهوری به مردم فرانسه هشدار داد:
N'écoutez pas les apprentis sorciers de l'extrémisme. Gardez-vous cependant des idéologies qui ne marchent pas.
به دام جادوگران افراطی نیفتند و خود را در برابر ایدئولوژی هایی که در آزمایش خود شکست خوردند محفوظ بدارند.
Que ces mois soient aussi des moments de débat démocratique et responsable.
وی آرزو کرد که ماه‌های آینده ماه‌های سراسر مناظره دموکراتیک و مسئول باشد و متعهد شد در زمینه مشکلات مسکن و قدرت خرید شهروندان در دوران باقی مانده ریاست جمهوریش بکوشد. ساعاتی بعد، رأس ساعت 12 نیمه شب، شهر پاریس نیز در محله‌های مختلفش از برج ایفل گرفته تا خیابان مشهور شانزلیزه و در گذر از کناره‌های رود سن با شمارش معکوس به استقبال سال نوی میلادی رفت. در حالی که رقص و پایکوبی در کنار موسیقی مردم را همراهی می‌کرد. پیش از پاریس، شهرهای دیگری در شرق کره زمین هر یک به شیوه خود سال نو را جشن گرفتند. سیدنی، توکیو، سنگاپور و سایر شهرها. در حالی که سال 2006 میلادی برای فرانسه سال تظاهرات و اعتصابات گوناگون بود، در آغاز سال جاری برای نخستین بار کازینوهای فرانسه در اعتصاب بودند و آنان که جشن سال نو را هر سال در کازینوها برگزار می کنند، امسال با طعم تلخ اعتصاب سال جدید را آغاز کردند. اما موسیقی در همه لحظات حضور داشت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در پاریس امروز سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش سالانه خودش رو منتشر کرد. در این گزارش آمده سال 2006 مرگبارترین سال برای روزنامه‌نگاران در سراسر جهان بوده، البته پس از سال 1994 که در این سال تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران جان خودشون رو در هنگام انجام وظیفه از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در این گزارش تأکید کرده که در کشورهای مختلف هنوز سرکوب روزنامه‌نگاران و آزادی بیان ادامه دارد. رضا معینی، مسئول ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، دقایقی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره گزارش امسال این سازمان میگوید:
در سال 2006 آمار تأسف‌بار کشته شدن روزنامه نگاران، یعنی 81 روزنامه نگار در سراسر جهان کشته شده اند، 56 روزنامه نگار روبوده شده اند. از این تعداد 56 نفر 17 نفر در عراق دزدیده شدند، به سلاح روبوده و یا گروگان گرفته شدند، و 6 نفر در نوار غزه. این تعداد در سراسر جهان آمار تأسف‌باریه. در بعد از سال 1994 این پرخونترین سالیه برای روزنامه نگاران در سراسر جهان. قاره آمریکا با توجه به تعداد کشته شدن روزنامه نگاران به مقامی بالاتر از مقام سال قبلش دست یافته، با تعدادی بیش از 9 روزنامه نگار کشته شده، به ویژه در مکزیک که این تعداد تعدادی هستند که بدون هیچ تحقیق و بازرسی از جنایات انجام شده قتلشان همچنان در ناروشنی باقی مانده است.
در چه کشورهای روزنامه نگاران بیشتر تحت فشار بودند آقای معینی؟
به ویژه در روسیه که 3 روزنامه نگار کشته شده اند، از جمله آخرین روزنامه نگاری که ما به قتلش اشاره کردیم و از جمله روزنامه نگار بسیار پرسرصدایی که ما در گزارشمون اعلام کرده ایم که حتی زمانی که روزنامه نگاری از حمایت بین المللی هم برخورداره، در روسیه از قتل و از کشتن محروم نمیشه و یا محسون نمیماند. در این رابطه و به ویژه در کشورهای دیگری از جمله در ترکمنستان که در سپتامبر گذشته روزنامه نگاری 3 ماه بعد از دستگیریش، روزنامه نگار همکار شما، روزنامه نگار صدای رادیو آزادی در ترکمنستان دستگیر و 3 ماه بعد از دستگیریش در زندان کشته میشه. تا امروز به هیچ عنوان ما نتوانستیم بفهمیم که به چه دلیل و تحت چه شرایطی کشته شده است.
آقای معینی، در ایران سازمان گزارشگران بدون مرز از کشته شدن یک روزنامه نگار نام برده، درسته؟
بله، خانم سوش آیسو، روزنامه نگار کرد که در شرایط نامعلومی در بین مرز کشته شدند توسط مرزبانان. تا امروز ما اطلاع داریم پیکر ایشون رو حتی به خانوادهشون ندادند، اما آنچنان که در بقیه به اصطلاح گزارشات ما و به ویژه در اطلاعیه ما آمده، سرکوب، فشار، احضار، بازجویی از روزنامه نگاران ایران همچنان ادامه داره. در این رابطه فشار و دستگیری ها به شهرستان ها سرایت کرده است، از جمله در آذربایجان و در کردستان. میتونیم به آمار بسیار تکان دهنده ای دست پیدا کنیم. از جمله باید گفت که در کردستان به ویژه فشار بر روزنامه نگاران این روزها شدت بیشتری یافته است. در همین هفته های آخر به اصطلاح سال 2006 میلادی ما 3 روزنامه نگار در زندان، 1 روزنامه نگار در وضعیت بسیار وخیمی آقای شیرکو جهانی داشتیم و به ویژه تعداد بسیار زیادی از مطبوعات کرد زلاح خود آقایون توقیف شدند و یا تحت فشار وزارت اطلاعات مجبور به تعطیل کردن روزنامه‌شون شدن. در تهران به ویژه میتونیم بگیم که خب با توجه به روزنامه‌هایی که منتشر میشن تعداد روزنامه نگاران تحت فشار و تحت به اصطلاح تهدید بیشتره. ما در این رابطه لیست 53 نفر از روزنامه نگاران رو در سال جاری، در سال گذشته در اصل منتشر کردیم که این روزنامه نگاران از حق کار محرومن. حق کار هم به این مفهوم که از حقوق خودشون برای کار کردن به شکل آزاد محرومن، نه اینکه برای این یا آن رسانه یک کاری انجام بدن یا در وبلاگ یا در فلان سایت بتونن کارشون انجام بدن. به عنوان روزنامه نگار امروز روزنامه نگاران مستقل ایرانی از حق کار کردن، از حق آزادانه ابراز نظر محروم هستن و تحت فشار شدیدی قرار دارن.
آقای رضا معینی با تشکر از شما که در این گفتگو با رادیو فردا شرکت کردید. با تبریک سال نو میلادی به شما و تمام روزنامه نگاران در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، امیدواریم سال 2007 سال بهتری برای حرفه روزنامه نگاری باشه.
خیلی ممنون از لطف شما و من به ویژه میخوام تشکر کنم از صدای شما و از رساندن صدای ما به همه جهانیان به ویژه به هموطنانمون در ایران. و من هم سال نو میلادی رو به همه دوستان، به همه همکاران و به همه روزنامه نگاران به ویژه آنانی که در بندن تبریک میگم. امیدوارم که سال 2007 بتونه سالی پر از آزادی، سرشار از کار و به ویژه برای روزنامه نگاران سالی کمتر حداقل پر دردسر باشه.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا شاهین بشیری روزنامه های امروز ایران رو برای شما ورق میزند.
از میان مطبوعات،
اعدام صدام حسین در روزنامه های امروز ایران بازتاب گسترده ای داشته است. اغلب روزنامه ها با انتشار عکس هایی از صحنه اعدام صدام از او با عنوان دیکتاتور یاد کردند. روزنامه اعتماد ملی تیتر رازهای دیکتاتور بگو رفت را برگزیده. روزنامه اعتماد اعدام صدام را درسی از تاریخ نام داده و تیتر پایان دوباره دیکتاتور را برای گزارش خود برگزیده است. روزنامه همبستگی با تیتر پایان افسانه صدام نوشته که آمریکا سردار قادسیه را به دار آویخت. روزنامه ایران با تیتر محکمه ناتمام نوشته که با اعدام زود هنگام صدام راز جنایت دیکتاتور جنگ افروز سر به مهر مانده است. این روزنامه در این حال از شادمانی مردم پس از اعدام صدام خبر داده است و روزنامه های کارگزاران و رسالت تیتر نخست خود را به بازتاب های جهانی اعدام صدام حسین اختصاص دادند. روزنامه رسالت توصیه های مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با آنچه تهدید های نرم افزاری نام داده را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، این مرکز دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و قومیت ها را از جمله تهدید های نرم بر علیه جمهوری اسلامی معرفی کرده است. مرکز پژوهش های مجلس همچنین به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده تا با تشکیل کمیته های خاص و متمرکز بر قومیت ها در نهادهای مرتبط مانند وزارتخانه های کشور، اطلاعات، علوم، فرهنگ و صدا و سیما به صورت هدفمند و با پرهیز از موازی کاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جمع‌بندی در زمینه نحوه مقابله با تهدیدهای نرم‌افزاری دشمنان به ویژه در زمینه قومیت‌ها دست یابند. رسالت همچنین از قول این مرکز نوشته که جمهوری اسلامی ایران برای تأثیرگذاری مؤثر بر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای باید با ایجاد وبسایت‌هایی در اینترنت و حمایت از گسترش هدفمند شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی در جهت تضعیف جنگ رسانه‌ای علیه خود اقدام کند. عجیب‌ترین توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس به مقامات حکومت اسلامی آن است که با حمایت از بعضی شبکه‌های ماهواره‌ای که از داخل کشورهای عربی پخش می‌شوند، به طور غیر مستقیم نقش خود را در محیط مجازی رسانه خاورمیانه گسترش دهد. روزنامه سرمایه به نقل از اعضای مجلس از احتمال تأخیر در بررسی لایحه بودجه سال 86 در مجلس خبر داده است. به نوشته این روزنامه، بحث و بررسی بودجه 86 با توجه به زمان تقدیم و بررسی متمم بودجه 85 از موضوعات بحث برانگیز روز است، زیرا بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بودجه 86 را بودجه پر ریسک می‌دانند که زمان اندکی برای رسیدگی و بررسی آن در مجلس باقی خواهد ماند و ممکن است بخشی از رسیدگی قوه مقننه به سال آینده موکول شود. سرمایه همچنین از قول پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره نوشته که روال تقدیم بودجه به مجلس روال ثابتی است، اما بحث تغییر سبد ارزی، اعتبارات جدید، آخرین سرشماری نفوس مسکن و وجود اطلاعات جدید بودجه 86 را بیش از پیش حساس می‌کند. روزنامه اعتماد ملی از پیگیری سخنان اخیر وزیر علوم در فراکسیون‌های مجلس خبر داده و نوشته که محمد مهدی زاهدی در آستانه استیضاح قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس اظهارات پرویز زاهدی وزیر علوم در خصوص دانشجویان ستاره‌دار را به شدت تقبیح کرده و گفته که چنین اظهاراتی از سوی وزیر علوم تحمل ناپذیر است.
در اینجا همکارم فریبرز غریب مروری دارد بر مهمترین رویدادهای ورزشی ایران در سال کهنه 2006 میلادی.
دنیای ورزش.
در ورزش ایران محرومیت 9 نفر از وزنه برداران تیم ملی این کشور از شرکت در بازی‌های بین‌المللی به علت دوپینگ به مدت 2 سال و تعلیق فوتبال این کشور به علت رعایت نکردن قوانین فیفا از مهمترین و در عین حال تلخ‌ترین وقایع ورزشی سال 2006 بود. در شهریور ماه گذشته و پس از اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ به صورت سرزده از 11 وزنه‌بردار تیم ملی ایران آزمایش به عمل آوردند، جواب آزمایش 9 وزنه‌بردار مثبت بود و فدراسیون جهانی وزنه‌برداری 8 تن از این وزنه‌برداران را به مدت 2 سال و 9مین وزنه‌بردار را با توجه به سابقه قبلی برای همیشه از حضور در میادین ورزشی محروم کرد. همچنین بر اساس رأی صادره، فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی نیز به پرداخت 400 هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد. پس از این محرومیت، تیم ایران در مسابقات جهانی وزنه‌برداری در شهر سانتو دومینگو در کشور دومینیکن و همچنین بازی‌های آسیایی دوحه در قطر فقط با 1 شرکت کننده به نام حسین رضازاده در دسته فوق سنگین شرکت کرد که او هم مثل چند سال گذشته مدال‌های طلای جهانی و آسیایی را برگردن آویخت. در فوتبال، فدراسیون بین‌المللی این رشته فیفا در اوایل آذر ماه هر گونه فعالیت بین‌المللی فوتبال ایران را به دلیل دخالت مقامات دولتی در عزل و نصب‌های فدراسیون و همچنین مغایرت اساسنامه این فدراسیون با فیفا به حالت تعلیق درآورد. به نوشته روزنامه‌های ورزشی ایران، پس از محرومیت وزنه‌برداری ایران، این دومین شوک به ورزش این کشور بود. داستان فوتبال ایران از آنجا آغاز شد که پس از کشمکش‌هایی که بین محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون با محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در حین بازی‌های جام جهانی فوتبال در آلمان به وجود آمد، بعد از آخرین بازی تیم ملی ایران در مسابقات جهانی دادکان از کار برکنار شد و همین مسئله باعث شد که فیفا مسائل فوتبال ایران را زیر ذره بین ببرد. بعد از اعلام تعلیق که همزمان با برگزاری بازی‌های آسیایی بود، مقامات ورزشی جمهوری اسلامی با پذیرش همه پیشنهادات فیفا جواز حضور تیم ملی فوتبال امید ایران را در بازی‌های آسیایی به دست آوردند. بعد از اینکه یک هیئت از مقامات ورزشی ایران در شهر زوریخ با نمایندگان فیفا مذاکره کردند، کمیته اضطراری فدراسیون بین‌المللی فوتبال یک گروه 6 نفره را برای دوره انتقال فدراسیون فوتبال ایران انتخاب کرد. محسن صفایی فرهانی که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی چند سال رئیس فدراسیون فوتبال بود، از سوی فیفا به عنوان رئیس این گروه 6 نفره برگزیده شد. مأموریت این گروه تهیه یک اساسنامه منطبق با قوانین فیفا و همچنین برگزاری مجمع سراسری فوتبال ایران برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون این کشور است. پس از این اتفاقات، سپ بلاتر رئیس فیفا با صدور بیانیه‌ای تعلیق فوتبال ایران را به دلیل پذیرش شرایط فیفا از سوی مقامات ورزشی این کشور لغو کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ساعت 7:24 ببینیم در روزی چون امروز چه گذشته است. برنامه از مرسده فهیم.
در روزی چون امروز،
در در چنین روزی در سال 1622 میلادی شورای عالی مسیحیت در واتیکان اول ژانویه را به عنوان نخستین روز سال نو میلادی اعلام داشت. تا پیش از آن زمان یعنی 385 سال پیش 25 مارس آغاز سال نو محسوب می شد که با چهارم فروردین برابر است. برخی از تاریخ نویسان معتقدند که مسیحیان اروپایی بیش از 10 قرن آغاز فصل بهار را به عنوان سال نو جشن می گرفتند. در 11 دی ماه 1367 خورشیدی آیت الله خمینی برای میخائیل گورباچوف رئیس جمهوری شوروی سابق پیام فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد. آیت الله خمینی در پیام خود گفته بود برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد، چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ یک از نیازهای واقعی جهان نیست، زیرا که مکتبی است مادی و با مادیات نمیتوان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است به در آورد. پیام آیت الله خمینی دو روز بعد توسط آیت الله جواد آملی در مسکو به نماینده میخائیل گورباچوف تحویل داده شد. 14 سال پیش در سال 1371 خورشیدی در چنین روزی گلشن کردستانی شاعر معاصر ایرانی درگذشت. او در سالهای آخر عمرش در مقام کارشناس و مسئول برنامه ریزی زبان و ادب فارسی در دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی کار میکرد. دو مجموعه شعر تندر و گلبانگ از آثار پرفروش گلشن کردستانی به شمار میروند. در نخستین روز ژانویه سال 1959 میلادی فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا زمام امور آن کشور را بر عهده گرفت و نزدیک به 47 سال تنها رئیس جمهوری کوبا بود. وی چند ماه پیش به علت بیماری مسئولیت رهبری کوبا را به برادرش راول محول کرد. در اول ژانویه سال 1965 میلادی کشورهای عضو اتحادیه عرب سازمان آزادی بخش فلسطین را بنیان گذاشتند و چندی بعد فتح شاخه چریکی این سازمان با اجرای چند عملیات نظامی موجودیت خود را اعلام کرد. 50 سال پیش در چنین روزی در اول ژانویه سال 1956 میلادی کشور آفریقایی سودان اعلام استقلال کرد. سودان از آغاز قرن 20 در استعمار بریتانیا بود.
و بالاخره در روزی چون امروز ببینیم چه هوایی در انتظار شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست. فریبرز سروش.
امروز آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، خراسان رضوی و شمالی، زنجان و همدان، سمنان، قم، قزوین، کرمانشاه، کردستان و لرستان نیمه ابری با وزش باد و در بعضی ساعات بارندگی های پراکنده اعلام شده است. آسمان استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان نیز کمی تا قسمتی ابری، در برخی مناطق مه صبحگاهی و در برخی دیگر بارش‌های پراکنده و وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری با احتمال بارش‌های رگباری در ارتفاعات و همچنین افزایش میزان آلودگی هوا برآورد شده است. در شمال شهر تهران حداقل دما 6 درجه زیر صفر و حداکثر 3 درجه بالای صفر و در جنوب شهر نیز حداقل دما 3 درجه زیر صفر و حداکثر آن 4 درجه بالای صفر به ثبت رسیده. در جدول دمای شهرها هم بام ایران شهر کرد با 29 درجه زیر صفر عنوان سردترین شهر را به خود اختصاص داده، در حالی که چابهار با 24 درجه بالای صفر گرمترین نقطه ایران پهناور بودند.
شما شنوندگان عزیز با دلی گرم و پر امید در این هوای سرد همراه رادیو فردا بمانید. به لحظات پایانی مجله بامدادی رسیدیم. نگاهی به سرخط چند خبر مهم. مسیحان کشورهای مختلف جهان از ساعت پیش قدم به سال 2007 میلادی گذاشتند. رومانی و بلغارستان به عضویت اتحادیه اروپا در آمدند و مردم کشور اسلوونی از امروز واحد پول اروپا یورو را مورد استفاده قرار می‌دهند. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کار